خانم ملت جماعت آها میدونم آقا خدا میدونم میدونم به جانتون میدونم به جان عزیزت میدونم در چه حالی منم همونجا محمد فقط فرق من تو اینه که من این فرصت رو دارم که این برنامه رو داشته باشم توش داد بزنم و شما باید یکی رو که اعتماد داری پیدا بکنی و مثلا بگی که میشه مثلا ببخشین من یه ذره بزنم. البته خدا وکیلی این روزا اصلا نمیشه حتی یکی اعتماد کرد بهشون سرش داد زد حتی تا این حد کی میشه اعتماد کرد؟ باید یکی که اعتماد داری بشین بهش حرف بزنه دیگه. این هفته در توییتر بساط حواس جمع باشون نه تو حواس جمع چی گفته دو؟ چی میگی؟ بیکاشست ها تو خودت بیکاشست تو بیکاشست من بیکاشست تو بیکاشست. خلاصه اینکه این بین رهبران ایران و آمریکا این قضیه مثلا بساط حواس جمع این کل استرس داد به ما. آقا حقیقت امر اینه که زیاد ساده نیست اهل جایی باشی که رئیس مملکتت با رؤسای ممالک دیگه دم بدن شاخبازی در بیاره. همیشه شما ما در حالت نه جنگ نه صلح هستیم، اونم به عنوان شهروند کشور پر افتخار مغروری مثل ایران، همون پارس سابق. زیاد ساده نیست اهل همچین جایی بودن ها. اصلا ساده نیست که آدم اهل ایران باشه این روزها و از خوشبختی های کوچک زندگی هم مثلا لذت نبره. نمیشه، چون وقتی مسئول و قدرت اول مملکت با مسئول و قدرت مثلا مملکت دیگر که نزدیک به مثلا 7000 کلاهک اتمی داره یارو، با این تو کلکل میکنی، خب به 80 میلیون استرس میدی مرد حساب. چون نمیفهمی شما این چه مسائلو واقعا. کشکه مگه پدر من آقا همیشه میگفت که راننده خوب کسیه که وقتی رانندگی میکنه تمام آدم های دیگری که تو ماشین نشستند تا مقصد آب تو دلشون چی تکون نخوره. شما اگه داری رانندگی میکنی تو ماشین داری این برنامه رو گوش میدی، خلاصه حواست جمع باشه، یه جوری باید رانندگی کنی که آب تو دل اون کسی کنار نشسته به همراه. اینجوری نیست که رانندگی که شما رو به مقصد میرسونه 6 تا سکته بهتون میده راننده خوب میده. آقا هی باید بهش بگی آقا بپا زدی نگاه کن تریلی آقا برگرد آقا اینجا که چیز بود نگاه کن بغل آینه بغل آینه بغل آینه بغل. این که راننده نشد برای ما که آقا این آقای آیت الله خامنه ای راننده خوبی نیست برای مملکت ملت، به جانتون نیست. این آدم روزی داره 6 تا سکته میده به ما، 6 دفعه ما رو سکته میده. وقتی هم بهش اعتراض میکنیم برامون آیت الله کرسی میخونه، وقتی داد میزنیم که آقا اونجا یادت اون پیچه رد کردی یارو تریلی اومد، این یارو عقب نشسته بود سکته که مرد فاتحه میخونه میگه بهتر رفت بهش یارو مرد. پس چیز آقا خانم ملت جماعت آها من میدونم به جان عزیز من میدونم در چه حالی محمد، منم همونجا. تنها مشکل اینه که این رفتار آقایان چه بخوای چه نخوای روی زندگی شخصی معمولی خوشبختی کوچیک ما داره تأثیر میذاره. از طرفی من اعتقاد دارم که شهروند باید مسئولیت پذیر باشه، توجه کنه. یعنی اگه توجه نکنی به این داستانم که از شما شهروند بهتر نمیشه، باید توجه کرد، باید شهروند بهتری بود. آدم باید مثلا حواسش باشه چه خبره چیز کنه، باید حواس آدم باشه دیگه. بدبختی ما هم از همینجا شروع میشه. سیاست روی تمام جزئیات زندگی ما داره تأثیر مستقیم میذاره، کاری با ما میکنه که زندگی کردن چی از ما میگیره. پارادوکس ما ایرانی ها از همینجا شروع میشه مله. از همینجا هم میخوایم توجه کنیم داره چه برای سرمون میاد، خبر بخونیم آقا چی میگه، این چی شده، این قانون چی گفت، اون چی شده، فلان حرفا، و هم باید با تمام شرایطی که بر ما حاکمه زندگی هم بکنیم دیگه. آقا زندگی هم باید کرد دیگه، از خوشبختی کوچکمون باید لذت ببریم، باید زندگی کنیم، برای به وقوع پیوستن رویاهامون باید تلاش صادقانه بکنیم. ولی هر جور میشه که شما مثلا تو شهر تو تهران زندگی میکنی، هر جور میشه که من حساب میکنم کسی که تو تهران زندگی میکنه یه داستان این فوش به آدم میده، این در دیوار تهران به آدم وقتی میای بیرون در دیوار نگم. من خودم شخصا مثلا این شهر خاکستری همش هم نمیتونی بذاری که در دیوار بهت فوش بده. من شخصا بذار من تجربه شخصی خودم بگم اینجا به وضوح بگم چی میخوام بگم. من میدون انقلاب از قبل مینیبوس پیاده میشن تا برسم چرا ولی هست در دیوار همینجوری بهم فوش میدادن. یه جا نوشته بود مثلا جنگ تا پیروزی. آقا چه جنگی؟ چرا جنگ تا پیروزی آخه؟ آقا چرا بجه؟ من از جنگ متنفر، هر روز بدونم میدونم آقا نکن نجنگ، میده میشه ما در صلح آرامش. یه جای دیگه نوشته مثلا میرفتی یه جای جلوتر جلو کتاب فروشی، حزب فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی. آقا چرا آخه رهبر فقط سید؟ چرا حزب یه دونه؟ من از تک حزبی متنفر، کلا آدم مذهبی نبودم، برای همون مثلا سید علی اینا برای من معنای نداشتیش. وقت میری جلوتر جنه شد، اگر سپاه نبود کشورم نبود. کی گفته اینا آخه؟ آقا چی میگی تو؟ من تو زندگیم هر چی سپاهی دیدم تو زندگیم آدم های تنبل، بی تخصص، شلخته و علکی بودن. حالا من زیاد سپاهی ندادم، ولی اونایی که دیدم اینجوری بودن همشون. الان امروز روز اصلا نیاز نیست شما برید تو خیابون تا چهره خاکستری دنیا خوشبختی های کوچکتون رو ازتون بگیره بهتون فحش بده. یه توییت وقتی تو توالت نشستی داری میخونی همون کارو برات میکنه، همون کارو میکنه. زندگی برای شما سخت‌تر شده ای نسل نو ایران. آقا خانم ملت جماعت احاد، میدونم به جان عزیزت، میدونم در چه حالی، منم همونجام، ولی داستان اینه که آینده ایران رو، ایران امروز رو کسانی میسازند که سازنده، امیدوار، مثبت، هوشمند، تحصیل کرده و پیشرو هستند، نه آدم هایی که عقده‌ای، منفی، بد، تکبعدی، سیاه یا اونجوری هستند و فقط دارن به منافع خودشون فکر. اینا که آینده ای برای ما نمیسازند. برای اینکه بتونی سازنده، امیدوار و اونا فلان باشی، باید بتونی از خوشبختی های کوچک زندگی لذت ببری، باید یاد بگیری که چجوری میشه این کار رو کرد. من میگم آقا خانم زندگی خودت رو بکنه، یعنی اینکه هر کاری به نظرت درست میاد همون کارو بکن. به قلبت، فکرت اعتماد کن، مسئولیت بپذیر برای خودت و هر کاری که احساس میکنی درسته همون کار رو بکن. هر جوری که فکر میکنی، هر جوری که فکر میکنی میتونی با شرایط خودت وفق بدی و از خوشبختی های کوچک زندگی لذت، همون کارو بکن، همون کار درسته. مهم اینه که به بقا ادامه بدیم، بهتر بشیم. البته یه چیزی هست که در پایین این خطابه باید عرض کنم. این آقای ظریف، همون امیرکبیر سابق، این هفته توییت کرده بود در جواب ترامپ که گفته بود آمریکا رو تهدید نکنید، مراقب باشین اینا. ایشون گفت که ما هزاران سال است که هستیم و شاهد سقوط امپراتوری هایی از جمله امپراتوری خودمان که بیشتر از عمر بعضی کشورها عمر کرده بودیم، مراقب باش. این توییت ایشون بود. بعد عرض کنم که آقا نخیر، جناب ظریف، شما هزاران سال نیست که هستید، شما فقط 40 سال است که هستید و در این 40 سال هیچ موهبتی برای مردم ایران غیر از جنگ، کشتار، زندان، بدبختی و تحریم و ظلم نداشتید. این را کسی میگوید که جنگ طلب نیست و آرزوی زندگی بهتر برای شهروندان ایران زمین دارد. آقای ظریف، جمهوری اسلامی در تاریخ حکمرانی سلاطین ایران زمین از آغاز تا کنون مردود شده. شما برای مردم آسایش، امید، خوشبختی به ارمغان نیاوردی. آقا نیاوردی دیگه، نیاوردی، بذار برو. وقتی یه کاری نتونستی بکنی خجالت بکش، بذار برو. خوشبختی، امید، آسایش نیاوردید. نظامی که از اون دفاع میکنید این دنیای ایرانیان رو چپاول کرده، در عوض به همشون وعده آسایش در اون دنیا رو داده. آقا چه وضعی؟ آقا حق مردم شما ندادید. ما حق داریم که حق داشته باشیم، بیرون ایران، خارج از ایران. ما ایرانی هستیم، حق داریم که حق داشته باشیم. شما حق مردم رو خوردید، حق من، حق او، حق ما، حق ایشان. آقا خانم ملت جماعت آهاد، میدونم به جان عزیزه، میدونم در چه حالی محمد، منم همونجام. تا این حد پرسنال ریسپانسیبلیتی، پرسنال خب برسیم به مشکلات مملکت ملت. شنوندگان عزیز، من می‌خواستم سوال کنم که وقتی قیمت دلار بالا میره، مثلا 1000 تا ماشین قاچاق میشه و اینا، 12000 میلیارد از سوی صندوق تعاونی هپل هپو میشه، تحریم‌های آمریکا هم که تو راهه، از کامیوندارا گرفته تا کارگرا و اینا، حقوقشون مثلا عب افتاده، زندگیشون نمیشه، زندگی ملت نمیچرخه این روزا. اون موقع شما انتظار دارید کی بیاد برای ملت حرف بزنه و مشکلاتشون رو حل کنه؟ کی؟ بله درسته، مثلا رئیس جمهور مملکت، رهبر مملکت. نه حتما متوجه شدید، اون کسی که نباید حرف بزنه همیشه حرف میزنه تو این شرایط کیه؟ قاسم سلیمانی. کجای دنیا فرمانده سپاه میاد جلو همینجوری شاخشانه میکشه؟ ببخش از اتاق فرمان به من اشاره میکنه که هیچ جای دنیا غیر از ایران سپاه نداره. بله پس چی داره؟ رئیس جمهور داره؟ چی میگه رئیس جمهور؟ رانی چی میگی؟ رانی اینجوری
از این مسئولین آمریکایی نمیدونم نمیفهمن یا میفهمن چی میگن. مثلا میگن ما نمیذاریم ایران نفت صادر کنه، حتما نمیفهمن چی میگن. من شک ندارم نمیفهمن. یه آدمی که سیاست بلد باشه این حرف رو نمیزنه. بعدم ما میگیم اگر نفت ما صادر نشه، نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون ساده شه. شما دیدید خیلی چیزهای دیگه داریم، تنگه هرمز نیست، خیلی تنگه های دیگه هست. شما یکی چه خبر دارید؟ امکان داره که ایران، میگن ایران نمیذاریم یه قطره نفت صادر کنه، یعنی ایران اینقدر ضعیفه؟ کجا هستید شما؟ چی فکر میکنید؟ حتما نمیتونید این کارو بکنید، قطعا نمیتونید این کارو بکنید. وامیستیم ما مرد، ما همه ملت ایران مرد مقاومتیم، مرد ایستادگی هستیم، مرد شرفیم. همه اینجا نفت بفروشن، ما بیستیم تماشا کنیم؟ آبراه را در طول تاریخ ما تامین کردیم، یادتون باشه مسیر کشتیرانی نفت رو در تاریخ ما امنیتش برگزار کردیم و برقرار کردیم، یادتون نره. با دم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید، پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
آقا از مردم پرسیدی میخوام بیان با شما جنگ؟ آقا شیره، در ضمن اون دم شیر منظور که خود اون شیره که الان مثلا نرگس محمدی رو 10 سال فرستاده، یا نسرین سوزو در 10 فرستاده زندان، آتنا دائمی مثلا هنوز از شما شیری که اینجوری کردی؟ چطور شیریست که طرف دو کلمه بهش انتقاد کرده سر از ناکجا آباد در آورده شهرمند مملکتش؟ البته اون سلیمانی و اینم روحانی، این وسط صدا و سیما هم شما دست کم نگی، کم نذاشت تا در یک هفته کاملا روحانی یک سرگردن از سپاه و صدا و سیما دیگه زد بالاتر. الان روحانی خودش یه پا چیز شده آقا
فکور، محصولی بومی و یک سرگردن بالاتر از نمونه های خارجی خود، از جمله موشک فونیکس امریکایی. بردش 160 کیلومتر است و سرعتش 5 برابر سرعت صوت و از سیستم هدایتی هوشمند برخوردار است، یعنی تا هدفش را نابود نکند رهایش نمی کند.
یک سر و گردن بالاتر از نمونه‌های خارجی، 160 کیلومتر، یعنی از تای دماوند تا اونور قزوین یا هم چیزی. حالا چی بشه؟ میخوای با این موشک ها بری جنگ؟ مشکل دیگه ای توی مملکت ندارین شما؟ آقای تاج، آقای فدراسیون فوتبال، شما مشکل نداری؟ بیا بگو.
ای تاله ها و آقای کیروش رو پولش رو داشتیم، ریالش رو، دلارش هم داشتیم، واریزم کردیم از طریق بانک سامان، تو حساب ایشون نشسته، رفته برگشته، سویفتش در واقع دوچار اشکالی بوده، رفته برگشته نشسته، بعد اومدن رفتن حساب خود آقای کیروش هم تو سوئیس بستن، چون مراوده مالی با ایران داشت.
آقای سلیمانی فعلا غلاف کن شمشیر تو. قاسم خان غلاف کن. آقا مملکت داستان داره، بیا حقوق همین کیروش بده تیم ملی رفت هوا. آقای جمهوری اسلامی شما نمیخوا بری جنگ، حقوق کیروش بده. آقای روحانی شما به اون شیر بگو نگران بازی با دومش نباشه، به کار مردم برسه. بیا حقوق کارگره رو بده آقا، حقوق کیروش بده، جون مردم نگی. کارهای مهمتر از جنگ هم وجود داره. مثلا شما بیا از این شیر تو شیری بازار طلا رو حل کن. جنگ آمریکا؟
در خصوص توزیع ارز در بازار برای کنترل بازار هم چند نفر بازداشت هستند که از جمله یک نفری که خودش به عنوان عامل به اصطلاح بانک مرکزی ارز رو میگرفته، صراف نبوده و توزیع میکرده با یکی از همکارانش که بعد تخلف کردند، که حالا باید ببینیم آیا بانک مرکزی از این تخلفاتش اطلاع داشته یا نه، بازداشت شدن.
بانک مرکزی اطلاع داشته یا نه؟ آقای سیف که این هفته با بانک مرکزی خداحافظی کرد، نظرشون چیه؟ سیف،
اگر این مفهوم صف سفارش تخصیص و تأمین رو بهش توجه کنیم، ما از اول سال تا الان برای این 4 ماهه 15.5 میلیارد دلار تأمین ارز کردیم، 18.5 میلیارد دلار تخصیص ارز دادیم. وقتی مقایسهش میکنیم با دوره مشابه سال گذشته، با توجه به اینکه حدود 50% از واردات کشور در خارج از سیستم بانکی انجام میشد، یه وضعیت متعادل رو داره نشون میده. به اضافه اینکه تو ترکیب کالایی که مشاهده میشه، سهم کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. بلوز از این بابت ما وضعیت موجودی هامون از بابت انبارهای کالاهای اساسی وضعیت خیلی بهتری از سال گذشته رو داره و امیدوار هستیم با این ترتیب، با توجه به پیش بینی هامون از درآمدهای ارزی کشور و فضایی که پیش رو وجود داره، نشان از این داره که ما میتونیم با اطمینان نسبت به یه آرامش بلند مدت حساب بکنیم.
اطمینان نسبت به یک آرامش بلند مدت، خیلی جمله قشنگیه، خیلی زیباست. فقط شاید بهتر بود ایشون میگفت که بلند مدت در منظر ایشون یعنی چند سال، یعنی چون الان تقریبا 40 سالی که از انقلاب گذشته ظاهرن برای مسئولین هنوز در مرحله کوتاه مدته. وسط فشارهای اقتصادی روی مردم کسی به کسی رحم نمیکنه، حتی اگه فقط برای یک دستگاه موبایل باشه. چی دارم میگم؟ آذری جهرمی وزیر ارتباطات سلبریتی،
اون گوشی هایی که وارد کشور شده با اون عرض مورد نظر، یعنی 4200 تومان، بنابر آخرین گزارشی که من داشتم، بخشش که توقیف شده، بخشی از اون در واقع که ما آمار داریم، چون به صورت دقیق آمار داریم، وارد بازار نشده، چیزی حدود 50% بنابر آخرین گزارش. طبیعتاً این آماریه که نشون میده احتکار وجود داره.
طرف میگه با دم شیر بازی نکن، از اون طرف سلیمانی داره برای آمریکا قطع نشون میکشه که چه و چه میکنه. با اون موقع همین شیر در داخل کشور که میرسه میشه شیر پاستوریزه. مسئول محترم میدوشن همینجوری صبح تا شب 24 ساعته. دست مردم هم به چیزی نمیشه، چیزی دست من نمیشه. فقط به موبایل هم مثلا ختم نمیشه. 1.5 میلیون میگن که سکه توزیع شده، سکه طلا، هیچ کدوم وارد بازار نشده. اون موقع شما حالا صبح تا شب، شب تا صبح بیا بگو با دم شیر بازی نکن. حدود 1.5 میلیون شیر، آقا شیره،
حدود 1.5 میلیون سکه توزیع شده ولی هیچ کدوم این سکه ها وارد بازار نشد. حالا ببینید، همین 1.5 میلیون سکه حدود 15 تن طلا هست. همونطور که آمار بانک مرکزی میگه تا حدود 7 میلیون سکه پیش فروش شد. اگر قرار باشه این تعداد سکه وارد بخواد واگذار بشه و وارد بازار نشه، حدود 70 تن طلا هست. حالا با اون 200 تن قبلی اضافه بشه که برآورد شده در خونه ها انبار شده بوده، به نظر میاد تا 300 تن این رقم قابل افزایش هست.
300 تن طلا، 1.5 میلیون سکه وارد بازار هم نشده. اون موقع آقا شیره لافکادیو همین جوری نشسته زیر سیبیلش، دارن مثل برق و باد هر چی هست میبرن، تحریکش هم مثلا برش نداشتن. موقع آقای روحانی چی میگی؟ آقای روحانی میگه اسم رئیس بانک مرکزی توی تاریخ ثبت میشه، لافکادیو.
مبارزه با فساد در زمینه مؤسسات غیر مجاز به نام دکتر سیف در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. او با همه توان با این فساد مبارزه کرد و این قده سرطانی رو در آورد و علت این که بعضی ها با دکتر سیف خیلی بد بودند و با عصبانیت از اون نام می بردند به خاطر مبارزه او با فساد بود.
همین آقایی که از دم شیر صحبت میکنه نمیگه در همین زمان آقای سیف دلار 4000 تومانی شد 10000 تومان، وضعیت خراب دود شد، اصلا اقتصاد مملکت رفت. اسم آقای روحانی هم توی تاریخ ثبت خواهد شد که معلوم نیست در اوضاعی که همه چی داره خرابتر میشه نقش ایشون به عنوان رئیس جمهور چیه، چیکار میشه کرد، مثلا تغییر کابینه یا مثلا چیکار میخواد بکنه، مثلا نوبخت بده استعفا بده دیگه درست میشه همه چی درست میشه. اگه نوبخت بیا سخنگوی دولت استعفا بده دیگه ما تموم میشه فلان، آقا شیره میاد لافکادیو.
من داوطلبانه و بدون ارتباط اینکه ارز با سازمان برنامه‌ریزی داشته باشه شخصا اومدم و درخواست کردم که از همه مسئولیت‌های موجود دولت کنارگیری بکنم. من مردم رو دوست میدارم، علاقمندم که اگر حال که بودن من با این همه زحمت نمیتوانه نفعی به مردم برسانه، شاید بیرون رفتن من از دولت بتونه کمک بکنه. صمیمانه این رو به آقای رئیس جمهور دادم. عده‌ای از دوستان گفتن فداکاری میشه، بعد گفتن که نه، فضاسازی شده برای اینکه یک تصفیه حساب‌های سیاسی اتفاق بیفته.
خود گفتم و خود خندم، یک کاری کردی بعد گفتی مردم بهت میگن نوبخت فداکار. فداکاری این بود که وقتی نمیتونی کاری بکنی اصلا پست قبول نمیکردی، نه اینکه بیای چاه ویل اقتصاد و سیاست ایرانو 20 کیلومتر عمیق‌تر کنی، بعدش هم روانه بگی قبول کنم برگرد سر کار. هرچند قبول نمیکنم برگرد سر کار. هرچند این هفته قانون جلوگیری از استخدام افراد بازنشسته در مجلس تصویب شد، تا یه چیزی حدود 2000 مدیر در عرض 2 ماه صندلی مدیریتشون رو انشالله ترک بکنن. حالا ببین میکنن یا نه. اصلاح یه قانون جنجالی دیگر. آقا شیره اینو ببین،
اصلاح قانون جنجالی. مجلس در مصوبه ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بازنگری کرد. با مصوبه امروز استانداران، معاونان وزرا، شهردارها و سفرای بازنشسته 2 ماه فرصت دارند تا کرسی مسئولیت را ترک کنند. قانون اصلاحی سران قوا، رئیس و نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نیروهای مسلح و افراد شاغل در وزارت اطلاعات، جانبازان بالای 50%، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان شهدا را شامل نمی شوند و بکارگیریشان بلا مانع است. برآورد می شود حدود 2000 مدیر بازنشسته در دستگاه های اجرایی مشغول کارند.
آخه اینم شد قانون؟ یه قانون گذاشتن عملا یه سری پست‌های بی‌خاصیت. اول از همه باید همون سران سه‌قوه و وزرا و شورای نگهبان و یه سری از این فرماندهان نظامی و اینا بازنشسته بشن، دیگه به کار برنگردن. اون جنتی رو یکی بگیره. اصل قانون باید مینوشت که آقا مثلا آقا شیره و سران قوا و وزرا اصلا برن خونه‌شون، برن جای حال کنن، وگرنه قانون بذاری که همه اون کسانی که نباشند همچنان باشند، اون موقع اونایی که بود و نبودشون فرقی نداره نباشن. قانون نشد که، حالا 2000 نفرم کار نکرده. این مملکت که میلیارد میلیارد توش گم میشه، الان مشکلش چند هزار بازنشسته بود. آقا شیره، آقای لافکادیو، واقعا آدرس غلط دادن تا چه حد دیگه؟ شیری تو؟ واقعا که شیرم شیرای قدیم. لافکادیو پیام صوتی بگذارید و بگید شما در اون لحظه ای از زندگی که زمین خوردید احساس یأس و ناامیدی کردید و فکر کردید که تموم شد دیگه، هیچ وقت نمیتونی مثل سابق بلندشی به زندگی ادامه بدی، چی بلندت کرده آقا خانم؟ چه چیزی بهت انگیزه داده دوباره امیدوار شی، حرکت کنی و حتی پیروز بشی؟ یه بالا
راه رفتم، فیلم دیدم، ساز زدم. خیلی راه رفتم، فیلم دیدم، ساز زدم. اونقدر راه رفتم، فیلم دیدم، ساز زدم که اون احساس یأس و ناامیدیه کم رنگ تر.
سعی میکنم که کارهای کوچیک و مثبت انجام بدم.
وقتی ناامیدی میاد سراغ من کشوششش میشم و بهش میگم با دم شیر بازی نکن، پشیمانی برات داره، پشیمانی ابدی برات داره. اهم بشو.
برنامه این هفته ما اینجا دیگه تمام میشه دیگه. تمام. مثلا حالت 3-2-1 تمام.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.